Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سوالی که دکتر ویکتور فرانکل از بعضی مریضاش میپرسید این سوال بود: چرا خودکشی نمیکنید؟ هر کدوم از مریضا یه جواب میدادن. یکی میگفت به خاطر بچه‌م، یکی میگفت به خاطر استعدادام، یکی میگفت به خاطر خاطرات خوبی که از گذشته تو ذهنم مونده، یکی میگفت به خاطر من و شما، به خاطر چی زنده ایم؟ هدف و معنی زندگی ما چیه؟ تو کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ی آقای دکتر ویکتور فرانکل میشه جواب خیلی از این گونه سوالا رو پیدا کرد. لوگوتراپی عنوانیه که دکتر ویکتور فرانکل برای معالجه و درمان بیماراش ازش استفاده میکنه. دکتر فرانکل به گذشته آدم ها کاری نداره. چه خوب چه بد. گذشته در گذشته. دکتر فرانکل بیشتر دنبال اینه که جلوی رو و آینده چی در انتظار شماست. دنبال چی میگردید؟ هدفی تو زندگیتون دارید یا ندارید؟ معنایی رو دنبال میکنید یا نمیکنید؟ اگه معنایی رو تو زندگی دنبال نمی کنید، باید این خبر رو به شما بدم که طبق مطالعات آقای دکتر ویکتور فرانکل، شما رو به فنا و رو به نیستی و از بین رفتنید، گرچه خودتون این موضوع رو متوجه نشید و بهش اهمیت ندید. اما اگه تو زندگیتون معنا و مفهوم وجود داره، دلبستگی، تعلق، عشق، محبت و یا هر چیز دیگه‌ای که باعث زنده بودن و زندگی کردنتون میشه، حتما بدونید که به اون آرزو و به اون خواسته و به اون هدفی که میخواید میرسید و به خاطر اون زنده خواهید موند و زندگی خوبی خواهید کرد. دکتر ویکتور فرانکل یه دکتر روانشناس بسیار بسیار سختی کشیده است که از اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها میاد. سال 1942 از زادگاهش وین اتریش به سمت شمال شرقی حرکت کردن. ایستگاه آخره. صدا از کسی در نمیاد. روی تابلو نوشته آشویتس. آشویتس کجاست؟ یه شهریه تو لهستان. آلمانا برای جنگ جهانی دوم یه اردوگاه کار اجباری اونجا درست کردن. هوا که کم کم روشن میشه، ویکتور سیمای خاردار و برجای مراقبت رسواترین اردوگاه مرگ نازی‌ها رو تو آشویتس میبینه. تو تخیل خودش ویکتور چوبه‌های دار و جنازه‌های آویزون رو می‌بینه، اما داستان خیلی بیشتر از ایناست. خودش میگه وحشت تمام وجودم رو گرفته بود. اما نمیدونستم که یه وحشت هولناکتر و عظیمتر از اینها پیش روم قرار داره. سال 1942. ویکتور وارد کشتارگاهی شده که هیچ راه برون رفت و آزادی ازش وجود نداره. ویکتور از گذشته خیلی بدی میاد. گذشته‌ای که پدر، مادر، برادر، همسر، همه اعضای خانوادشو مگر یه دونه خواهرشو ازش گرفته و اونها رو به کوره‌های آدمسوزی SSI نازی سپرده. تنها بازمانده و جامانده از این خانواده فقط دکتر ویکتور فرانکله. ویکتور شاید زنده موند تا کتاب انسان در جستجوی معنا رو بنویسه و به همه این معنی رو مخابره بکنه که اگر فقط یک چیز تو زندگیتون هست که بهتون معنا میده، به همون یه چیز اعتماد کنید و زنده بمونید. زنده بمونید چون شما ارزش زنده موندن رو دارید. درهای قطار باز میشه، به مسافرها دستور میدن بیان بیرون و رو سکو به ترتیب پشت سر همدیگه بایستن. مردها توی ردیف و زنها توی ردیف قرار میگیرن. افسر نازی ها که بهش میگن SS یه یونیفرم پرزرق و برق پوشیده و میاد دونه دونه افراد تو خط رو چک میکنه. صف هم هی کوتاه و کوتاه و کوتاه تر میشه. با انگشت دستش اشاره به چپ و راست میکنه، انگار که حکم زندگی و مرگ یک نفر به دست این قابض الارواح قرار گرفته. هنوز دکتر ویکتور فرانکل یا همون ویکتور خودمون نمیدونه معنی این کار SS ها چیه. نوبت به ویکتور میرسه. بیشتر از همه زندانیا SS سراپای ویکتور رو ورانداز میکنه. از بالا تا پایین خوب نگاش میکنه و بعد با اشاره دست راست رو نشون میده. هنوز ویکتور نمیدونه معنی راست و چپ چیه. تا اینکه وقتی عصر همون روز وارد اردوگاه کار اجباری نازی ها میشه، از یکی از همون زندانیایی که مدتی اونجا هست میپرسه راستی سرانجام اون کسایی که بهشون گفتن برید سمت چپ چی بود؟ و اون رفیق زندانی یه کوره بلندی رو نشون میده که داره ازش دودهای خارج میشه. کوره های آدمسوزی نازی ها. و میگه اینه سرانجام اون کسایی که به طور دلخواه نازی ها اونها رو به کوره های آدمسوزی هدایت میکنن و در اونجا اونها رو میسوزونن. بیش از 1300 نفر از 1500 نفر مسافر قطاری که ویکتور فرانکل هم در اونها هست، در بین اونها هست، تا پیش از ظهر در یک نصف روز در کوره های آدمسوزی نازی ها می سوزن و از بین میرن. اولین کاری که نازی ها میکنن اینه که اعتماد به نفس رو از آدم ها میگیرن. وقتی از یه نفر اعتماد به نفسش رو گرفتی دیگه هیچ چیز برای باختن نداره. همه چیزش رو باید تحویل بده. لباسش، دفترچش، جواهراتش، همه چی، ساعت مچی، کفش، حتی دستنوشته هاش. و اون چی که بیشتر از همه برای ویکتور سخت اومد این بود که دستنوشته ها و تحقیقاتی که در زمینه‌های روانشناسی جمع کرده بود رو با بی‌اعتنایی زندانبان ازش میگیره و وقتی که اون برمیگرده میگه که اگه میشه اینا رو پیش خودم نگه دارم، اینا خیلی برام با ارزشه، فقط یه جواب رو بهش میدن: پوزخند و نیشخند و اهانت. و ویکتور میگه تو اون لحظه فقط حقیقت اوریان و خالص رو میدیدم و اون اینه که باید با گذشتم وداع کنم. تمام شد هر اون چه که بودم و اون انسانی که برای خودم ساخته بودم تو ذهنم از خودم. ویکتور فقط با یک چیز میتونه خودش رو آروم کنه و اونم اینه که تو جیب لباس زندانی مرده‌ای که بهش دادن بپوشه یه تیکه کاغذ پیدا میکنه که یه دعای عبری از اسرائیل توش نوشته و اون دعا اینه: خدایت را با تمام قلبت، با تمام روحت و با تمام قدرتت دوست بدار. این تنها چیزیه که ویکتور تو اون ساعتها میتونه ازش قدرت و کمک و نیرو بگیره. بریم یه خورده تو اردوگاه اجباری نازی ها ببینیم اوضاع زندانی ها از چه قراره. اتفاقایی که در زندان نازی ها و تو اردوگاه کار اجباری می افتاد اتفاقای خیلی عجیب و غریبی بود که یکی پس از دیگری پیش می اومد. مثلا یکی از اون اتفاقا که تو همون روزای اول برامون اتفاق افتاد این که افسر اس اس دستور داد که همه در عرض 2 دقیقه تمام چیزهایی که دارن رو زمین بذارن، هیچ چیز با خودشون بر ندارن مگر کفششون و کمربندشون و بند شلوارشون، و همین که گفت از همین حالا وقت میگیرم تو 2 دقیقه ما باید هر چی داشتیم، لباس هامون و تمام اینایی که گفتم رو میذاشتیم زمین و لخت اوریان میشدیم. بعد از اون بود که صدای شلاقای چرمی بود که به بدن لخت زندانیا میخورد. بعد از اون به ما دستور دادن باید تمام موهای بدن، موهای سر و حتی تمام قسمت‌های بدنمون رو بتراشیم به طوری که هیچ تار مویی تو بدن نمونه. بعد نوبت حمام گرفتن بود. به صف وای میستادیم و میرفتیم و اولین باری بود که بعد از ورودمون به زندان یا همون اردوگاه کار اجباری معنی آرامش ریزش آب واقعی رو تنمون لمس میکردیم. همه چیزمون رو از دست داده بودیم تو اون لحظه. حتی کوتاه‌ترین موهای بدنمون رو هم از دست داده بودیم. تن برهنمون تنها دارایی و هستی ما بود. عینک و کمربند تنها چیزایی بودن که برای من مونده بودن و من کمربندم هم در قبال یه تیکه نون از دست داده بودم. پیش خودم گفتم خوش بالا اونایی که شکم بند دارن. اما دیدم ارشد اردوگاه برگشت گفت که مراقب باشن اونایی که شکم بند دارن پول یا سنگ قیمتی مخفی نکنن، که اگه این کارو بکنن با همون تیرکی که با دست نشون داد گفت دارشون میزنیم. داشتن کفش تو اردوگاه مسئله مهمی بود. ما باید حسابی از کفشامون مراقبت میکردیم. اونایی که کفشای به نسبتا خوبتری داشتن اونها رو مجبور بودن به مسئولین اردوگاه تحویل بدن. در عوض یه جور کفشی که اندازه پاشون نبود و میگرفتن و برای اینکه از دردسر ساقای بلند چکمشون خلاص بشن ساق چکمه ها رو میبریدن و بعد روش صابون میمالیدن، که اتفاقا همین کار باعث شد افسرای اس اس اونا رو به سختی شلاق بزنن و شکنجهشون کنن، چون از دستور تخلف کرده بودن و ساق کفششون رو بریده بودن. خلاصه اون خیالای واهی که دو ذهنمون بود و فکر میکردیم که فردا بهتر از امروزه و حتما فردای بهتری در انتظارمون و بالاخره یه روزی رها میشیم و آزاد میشیم، هی روز به روز نقش به آب میشد و اتفاقهای غیر منتظری برامون پیش میومد. اما جالب این بود که نه تنها این رو اخلاق ما اثر بد نذاشته بود، باعث شده بود خوش اخلاق‌تر هم بشیم. میدونستیم هیچ چی نداریم از خودمون و تو زندگیمون هیچ چیزی باقی نمونده جز مسخره کردن ما توسط نازیا و بدن اوریانمون. وقتی که دوش آب باز میشد هممون سعی میکردیم همدیگر رو دست بندازیم و اینجوری یه قدری با شوخ طبعی سعی کنیم حالا هوامون رو عوض کنیم. یکی از چیزایی که تو اردوگاه برای ما خیلی پیش میومد کنجکاویمون بود. کنجکاوی درباره یه سری از مسائل که واقعا جای تعجب داشت. مثلا یکی از اون چیزایی که خیلی برامون کنجکاو بودیم بدونیم و مهم شده بود این که چطور میشه آدم وقتی مجبورش بکنن در حالی که بدنش لخت و عریانه بعد از اینکه دوش گرفت بره تو هوای سرد قرار بگیره. اما میدیدیم که پزشکا میگفتن که اون چی که تو کتابای درسی نوشته دروغه و ما میدیدیم که اصلا کسی سرما نمیخوره. یا اینکه اگه کسی از بیخوابی یا بدخوابی رنج ببره بالاخره از پا در میاد و میبینه. میدیدیم نه، وقتی که ما تو آشوی تست بودیم بدترین نوع خواب رو داشتیم. ردیفای 2 تا 2.5 متر 9 نفر کف زمین کنار هم میخوابیدن. هر 9 نفر 2 تا پتو باید به پهلو کنار هم دیگه میخوابیدیم تا اون ردیف 2-2.5 متری بتونیم جا بشیم. و جالب این بود که همین که سرمون رو با زمین میذاشتیم چون بالشی تو کار نبود حسابی به خواب عمیق فرو میرفتیم و از درد و رنج اردوگاه کاملا خلاص میشدیم. چند تا از سخت جونی هایی که تو اون سختی ها برام پیش اومد و نویسنده میگه میخوام براتون تعریف کنم. مثلا ما نمیتونستیم دندونامون رو مسواک کنیم. با این حال با اینکه ویتامینامون کم بود ولی لثه‌هامون خیلی سالمتر از قبل بود. مجبور بودیم یه پیراهن رو 6 ماه بپوشیم تا زمانی که از شکل پیراهن در میومد. اتفاق میافتاد که به علت اینکه لوله‌های آب یخ بسته بود نمیتونستیم حتی یه قسمت از بدنمون رو بشوریم. با این حال دستامون که تو گل و کثافت بود چرک نمیکرد، البته سرمازده میشد. نمونه دیگه از چیزایی که کنجکاوی ما رو برانگیخته بود و البته خیلی هم برامون عجیب بود این بود که کسایی که میگفتن خوابشون سبکه و اگه کوچکترین صدایی از اتاق بغلی بیاد از خواب میپریم، اما میدیدیم که وقتی کتابی کنار هم دیگه خوابیدیم صدای خورخور اونها حسابی بلند و تو خواب سنگین فرو میرن و این برای ما خیلی عجیب بود. اونجا بود که یاد حرف داستایوفسکی افتادم و فهمیدم این حرفش حقیقت داره که بشر موجودی است که میتواند به همه چیز عادت کند. آره، ما به همه چیز عادت کرده بودیم و بشر تونسته بود با همه چیز خو بگیره. ما تونسته بودیم با همه اون سختی های اردوگاه خو بگیریم و عادت بکنیم و صدامونم در نیاد. یکی از چیزایی که امکان نداشت به فکر یکی از زندانیا نرسه مسئله خودکشی بود. همه ما این فکر رو ذهنمون بارها و بارها گذشت و از ذهنمون رد شد. فکری که وقتی میومد تو ذهنمون معنیش این بود که اگر میخوایم از این وضعیت فلاکت بار نجات پیدا کنیم باید خودمون رو به سیم خاردار میرسوندیم. این جمله که به سیم خاردار نزنم یکی از جمله هایی بود که تو اردوگاه پیمان بسته بودیم که همون شب اول هیچ وقت این کار رو انجام ندیم و به سیم خاردار نزدیک نشیم و خودمون رو از بین نبریم. این جمله خیلی تو اردوگاه به کار می رفت و بهترین شیوه خودکشی بود که با دست زدن به سیم خارداری که توش برق وجود داشت می تونست جونمون رو برای همیشه بگیره. البته گرفتن این تصمیم برای من خالی از اشکال نبود. از اونجایی که شانس زنده موندن و رویدادهایی که باعث آزادی من شد کم نبود، خودکشی دیگه برای مفهومی نداشت و هیچ کس اطمینان نداشت جز کسایی باشه که از همه گزینش‌ها جون سالم به در برده. کار زندانی های آشویتس به جایی رسیده بود که دیگه حتی اتاق گازم براشون اباحت خودش از دست داده بود و وحشتشون دیگه از مرگ از بین رفته بود. دوستان به من میگفتن که تو یکی از کسایی بودی که وقتی اومدی تو اردوگاه دچار افسردگی نشدی، چون صبح روز بعد از ورودمون به آشویتس یه اتفاقی رخ داد که بعد از اون اتفاق تنها کاری که من میکردم این بود که لبخند میزدم و هیچ کدوم از کسایی که با من بودن اصلا همچون لبخندی رو لباشون نبود. اتفاق از این قرار بود که با تمام اخطارهایی که داده بودن که مبادا از کلبتون خارج بشید، یکی از دوستای من که چند هفته پیش وارد آشویتس شده بود یواشکی اومد تو کلبه ما. قصدش هم این بود که چند تا نکته کوچیکو که باعث آرامش و آسایش ذهنی ما بشه به ما یادآوری کنه. انقدر وزن کم کرده بود و لاغر شده بود که من اول نشناختمش، اما بالاخره با شوخ طبعی و خیلی تون تون شروع کرد چند تا نکته رو به ما یادآوری کرد و رفت. میگفت نترسید، از این گزینش هم وحشت نداشته باشید. دوستم برگشت ادامه داد و گفت خواهش میکنم ازتون هر روز صورتاتون رو بتراشید، حتی اگه مجبور باشید با یه تیکه شیشه این کارو بکنید، یا حتی به قیمت از دست دادن آخرین تیکه نونتون صورتتون رو بتراشید. در این صورت جوانتر میشید، گونهاتون سرختر به نظر میرسه. اون اوایل راستش وقتی این حرفا رو میزد ما خیلی نمیدونستیم منظورش چیه که اینقدر ما به ظاهرمون و زیباییمون توجه کنیم. بعدن حرفاشو بیشتر متوجه شدیم و فهمیدیم هر چقدر سرحالتر به نظر بیایم به نفع خودمون و تو زنده بودنمون بیشتر تأثیر داره. بعد میگه اگه میخوای زنده بمونی تنها یه راه وجود داره، باید تا میتونید کار کنید. فرض کنیم پاشنه پاتون تاول زده و شما بلنگید، اون موقع است که افسر اس اس میاد سراغتون و شما رو میکشه کنار و در اون صورت مطمئن باشید که روز بعد اتاق گاز تو انتظارتونه. منظورش این بود که آدمایی که تبدیل بشن به قیافه لاابالی، که تعبیر اون از لاابالی یه قیافه مفلوکیه که پوست به استخونه و لباسایی که تنشه بیشتر به یه مترسک شبیه تا لباس، و وقتی که با این وضعیت یه مأمور ببیندش قطعاً سر از اتاق گاز در میاره. بعد برگشت ادامه داد و گفت همه شما که اینجا ایستادید حتی اگر از اقامتتون 24 ساعت بیشتر نگذشته باشه نباید از اتاق گاز بترسید. مگر شما. به من رو کرد و گفت امیدوارم از رک بودن من رنجیده خاطر نشی. خواست که تلنگری به من بزنه که حواست باشه. رو به بقیه کرد و گفت میان همه شما اون تنها کسیه که باید از گزینش بعدی بترسه، بنابراین شماها اصلا نگران نباشید. و اینجوری واقعا ته دل منو خالی کرد، اما من کاملا آرام بهش یه لبخند زدم. حالا متقاعد شده بودم که تو اون روز هر کس دیگه‌ای هم جای من بود همین کارو میکرد. یکی از چیزایی که خیلی برامون عادی شده بود و کم کم برای همه زندانی عادی می شد کتک خوردن و شکنجه کردن و حتی مردن زندانی های دیگه که تا چند دقیقه پیش کنار ما بودن یا با ما بودن بود. مثلا من مدتی خودم تو کلبه بیمارای تیفوسی کار میکردم که تبشون خیلی بالا بود و اغلبشون هزیون میگفتن و داشتن میمردن. پس از اینکه یکی از بیمارا مرد، من بدون اینکه آشفته بشم این منظره رو که با مرگ هر نفر تکرار میشد نگاه میکردم. زندانیا یکی پس از دیگری به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک میشدن، اما همین که چشمای طرف رو هم میرفت یکی کفشش رو برمیداشت، یکی دیگه تو فکر این بود که پالتوشو بلند کنه و حتی خوشحال بود که میتونه چند متر نخ به چنگ بیاره. من همه اینا رو بدون اینکه کوچکترین تکونی بخورم تماشا میکردم و در نهایت به پرستار میگفتم که این بیماری تیفوسی که از دنیا رفته رو با خودش بیرون ببره. جسدا یکی پس از دیگری کنار هم دیگه کشون کشون قرار میگرفتن و بالاخره به بیرون از اردوگاه هم میشدن و من در حالی که یک کاسه سوپ داغ رو مزمزه میکردم چشمم این منظره ها رو میدید و هیچ اتفاقی تو وجودم نمی افتاد. این نشون میده انسان وقتی در معرض یک مرگ و میر گسترده و همه‌گیر و شکنجه عمومی قرار میگیره، مرگ و میر و شکنجه براش یه چیز عادی میشه و هیچ اتفاقی تو وجودش نمی افته و او رو نگران و آشفته و به هم ریخته و مضطرب و افسرده نمی کنه.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
من متوجه شدم بیشتر از این که جسم ما بخواد شکنجه بشه و زخم بشه و اذیت بشه، روحمونو زندانبانا میخواستن نابود کنن، خواستن روحمونو بکشن، روحمونو زخمی کنن. به خاطر همین از هر فرصتی برای کتک زدن ما استفاده میکردن، با دلیل بی دلیل ما رو کتکمون میزدن و این یکی از چیزهایی بود که حرمت نفس ما رو و اعتماد به نفس ما رو از بین میبرد و نابود میکرد و اون چیزی بود که اونها دنبالش بودن برای اینکه یه نقطه ضعف از ما پیدا کنن تو جسم و روحمون و ما رو نهایتاً به اتاقهای گاز و کوله‌های آدمسوزی بفرستن. رفتاری که نازی ها با ما داشتن دقیقاً رفتاری یه انسان با یه حیوان بود. چطور وقتی میخوان یه حیوانی رو که اهلیه بگن مثلا از تو مزرعه بره بیرون یا از یه جایی که داره منحرف میشه برگرده تو مسیر با یه تیکه سنگ هدایتش میکنن؟ یه روز که بیل دستم بود و داشتم ریل رو با بیل جابجا میکردم تا تو جای خودش قرار بگیره، یه لحظه فقط برای اینکه یه نفس تازه کنم به بیل تکیه کردم. از بخت من از پشت سرم دیدم نگهبان برگشت تا منو دید، بدون اینکه حرفی بزنه، بدون اینکه حتی فحشی بده، بدون اینکه کاری بکنه، یه سنگو به سمتم حواله کرد. این دقیقاً همون رفتاریه که با یه حیوان میکنن. حتی تو اردوگاه کسی حق نداشت به دیگری کمک کنه. قرار نبود حس همکاری بین ما به وجود بیاد و بارها و بارها به ما میگفتن که شما خوکای کثیف اصلاً حس همکاری ندارید، در حالی که ما اصلاً اینجوری نبودیم. مثلا یکی از رفیقای قدیمی من که نقص مادرزادی داشت و لگن خاصرش یه وقتی شکسته بود و مشکل پیدا کرده بود، از ترس اینکه مبادا اینو به عنوان یه نقص براش به حساب بیارن و بفرستنش اتاق گاز، یادمه که تو مسیر یخبندون حرکت میکردیم و تیرهای چوبی رو که هم خیلی بلند بودن و هم سنگین بودن جابجا میکردیم، یه لحظه پاش لغزید و وقتی خواست رو زمین بیفته من دویدم و گرفتمش، نذاشتم رو زمین بیفته. اما تو همین زمان بود که اون افسر اس اس از پشت سر اونچنان ضربه‌ای به سر من زد و منو کتک زد که سری برگرد جای خودتو، اصلا به دیگری کاری نداشته باش. یادم اولین مواجهه من با یه افسر اس اس و رو در رو شدنش اون وقتی بود که تو جنگل در حالی که حرارت هوا به 2 درجه فارنهایت میرسید زمین یخ زده رو داشتیم میکندیم برای اینکه لوله های آب توش جاسازی کنیم. اون روزا از جهت بدنی خیلی ضعیف شده بودم. همون وقت یه سرکارگر با صورت گوشتالو و سرخ که قیافش منو یاد خوک مینداخت اومد جلو و یه نگاهی به من کرد و حسابی وراندازم کرد و به من برگشت گفت که خوک کثیف، تمام مدت مواظبت بودم، حالا کار کردن رو بهت یاد میدم، وادارت میکنم با دندونات زمین رو بکنی و مثل یه حیوانم بمیری، 2 روزه حسابتو میرسم. هرگز تو زندگیت کار نکردی خوک کثیف، چی کاره بودی؟ تاجر بودی؟ اون وقت بود که دیگه هیچ چیز برام اهمیت نداشت. آب از سرم گذشته بود، چه یه نی چه صد نی، اما باید تهدیدش رو برای کشتنم جدی میگرفتم. برای همین راست وایسادم و چشم تو چشمش نگاه کردم و گفتم من یه دکتر بودم، من یه پزشک متخصص بودم. چی؟ پزشک بودی؟ شرط میبندم که جیب مردم خالی کردی. بهش گفتم اتفاقا من تو درمانگاه دولتی کار میکردم و پولی هم که از مردم دریافت نمیکردم، اما متوجه شدم زیاد حرف زدم. تو همین وقت بود که نگهبان خودش رو من انداخت و در حالی که مثل دیوونه ها نعره می زد منو به زمین کوبید و دیگه یادم نمیاد که تو این داد زدناش چی ها گفت. خوشبختانه یکی از اتفاقای خوبی که برای من تو این دوران افتاد این بود که با کاپویی که تو گروه ما بود حسابی رفیق شده بودم و یه جورایی خودش رو مدیون من میدونست. آشناییمون هم با هم اینجوری شده بود که ماجراهای عاشقانه و گرفتاری‌هایی که تو این رابطهش داشت و برای من بیان می‌کرد تو طول مسیری که با هم می‌رفتیم تا محل کارمون، اینا رو برای من تو قدم زدنمون تعریف می‌کرد و من با شناختی که ازش و شخصیتش پیدا کرده بودم راهنماییش می‌کردم و درش نفوذ کرده بودم. اونم از من دائما سپاسگزاری می‌کرد و برای من ارزش قائل بود و هوامو داشت و این یکی از کمک‌های خیلی بزرگی بود که تو اون زمان برای من اتفاق افتاد. و همیشه وقتی که صف 280 نفری تشکیل می شد اون منو کنار خودش تو صف می زاشت و من جز به اون 5 نفری می شدم که تو اول صف هستن، چون اگر هر کی به هر دلیلی تو این صف 280 نفری دیر می رسید به صف و آخر صف قرار می گرفت، 5 نفر از نفرهای آخر صف رو می آوردن و با چک و لقد اونها رو وارد کارهای سخت و طاقت فرسا می کردن. من تا وقتی که این کاپو از گروه که با من درد و دل میکرد کنارم بود آسوده خاطر بودم و جای تضمین شده افتخاری من کنارش بود. اما امتیاز دیگه‌ای که این رفاقت من با این کاپو داشت این بود که منم مثل خیلی زندانیای دیگه از آماس پا درد میکشیدم. پوست پاهام اونچنان کشیده شده بود که به سختی میتونستم زانوامو حرکت بدم. برای اینکه بتونم با پاهای آماس کرده کفشمو بپوشم ناچار بودم بند کفشمو نبندم. اگه جورابی داشتم نمیتونستم بپوشم چون کفشام به پام نمیرفت. نصف پام معمولا بیرون بود و برهنه بود و وقتی خیس میشد و کفشام پر از برف میشد حسابی سرمازده و متورم میشد. به خاطر همین هر قدمی که میخواستم بردارم درد میکشیدم. تو اون راهپیمایی طولانی که کفشامو پوشیده از برف میشد یه وقت میبینید زندانی میلغزید و افرادی که پشت سرش بودن رو هم دیگه میافتادن و اون وقت ستون گوشتی که تو یه لحظه به هم ریخته بود از حرکت وای میستاد و نگهبان بلا فاصله میرسید و با قنداق تفنگش ضربه های محکمی میزد به زندانیا. خب معلومه تو این زمان اونایی که جلوی صف بودن کمتر اذیت میشدن و اینم از مزایای رفاقت من با اون کاپو بود که شده بودم مشاور مورد علاقش. کسایی که ردیف اول بودن از این موضوع خیالشون راحت بود که اگه صف بخواد به هم بخوره کمتر اونا تو معرض لغزیدن و افتادن قرار میگیرن. به علاوه این که رفاقت با این کاپو یه سری مزایای دیگه هم برام داشت، مثلا این که وقتی میخواستن تو نهار سوپ و توضیح بکنن وقتی نوبت من میرسید ملاقه رو محکمتر میزد کف دیگ و یه مقدار نخود و لوبیای بیشتری هم برای من تو کاسه هم میریخت. این کاپو که با حالا باش رفیق شده بودم قبلا یه افسر ارتش بود. خاطرتون هست که گفتیم کاپو به اون کسی میگن که از همین زندانیا انتخاب میشه توسط اس‌اس‌ا تا زندانیای دیگر رو مدیریت کنه، حواسش به اونا باشه و البته روحیاتش با اون چه که اس‌اس‌ا میگن کاملا مطابقه. البته این کاپو با کاپوهای دیگه خوشبختانه خیلی فرق داشت و این یکی از چند موردی بود که آشنایی من با این کاپو جونم رو باعث شد نجات بده و خیلی برام خوب بود تو اون شرایط سخت و دشوار. حتی یادم هست که یه بار شهامت به خرج داد و در گوش سرکارگری که میونه من با شکراب شده بود و به هم خورده بود به اون برگشت گفت که من یه کارگر استثنایی خوبم و اینجوری یه سفارشی از من پیشش کرد. اما یه روز بعد دعوای من با سرکارگر با پادرمیونی همین کاپو باعث شد که منو یواشکی به کار دیگه‌ای توی گروه دیگه بفرسته. البته همه سرکارگرا بد نبودن و بعضی از اونا با ما همدردی هم میکردن و تلاش میکردن که دست ما رو تو اون وضعیت دشوار تو این محیط کار بگیرن و کارا رو برامون راحت کنن. اما دائم اون چی که همه سرکارگرا به ما میگفتن و هی تو گوش ما میخوندن و یادآوری میکردن و فکر میکردن خیلی مطلب مهمیه این که یه کارگر عادی تو مدت کمتر چندین برابر ما کار میکنه. اما نمیدونستم مثل این که سهمیه نون کارگرهای عادی دیگه روزی 300 گرم نیست که ما کمتر از اینم گیرمون میومد، یا روزی نیم لیتر سوپ اونم رقیق و بیمزه نمیخورن. اونا انقدر زیر فشار روانی زندانبانا نیستن، از خانوادهشون بیخبر نیستن، اونها تو این شرایط قرار ندارن. اونها مثل ما خانواده هاشون یا اردوگاه نیستن یا تو کوره های آدم سوزی و اتاقای گاز نیستن و یا اینکه اگر زنده ان خبری ازشون ندارن و دائما فکر میکنن که هر روز ممکنه اتفاقی بر اونها افتاده باشه یا بیفته. اونها مثل ما دائما تهدید به مرگ نمیشدن و هر روز نمیمردن و زنده بشن. حتی یه روز به خودم جرأت دادم و سر یه سرکارگر داد زدم و گفتم اگه شما هم تو همون مدت زمان کوتاهی که من دارم راهسازی میکنم جراحی مغز رو یاد میگرفتید منم براتون احترام خیلی زیادی قائل میشدم. سرکارگر البته یه پوزخندی زد و رد شد. اما زندانیا معمولا چه خوابایی میدیدن؟ نون، شیرنی، سیگار، حموم گرم؟ چون اینا تو بیداری این آرزوها براشون برآورده نمیشد، به خاطر همه اونا رو تو خوابشون میدیدن. نمیدونم حالا واقعا این رویاها و این خوابا براشون خوب بود یا بد بود، اما وقتی بیدار میشدن میدیدن واقعیت یه چیز دیگه است. دیگه نه از هیچ کدوم از اون نون شیرنی و سیگار و حمام گرم خبریه و نه هیچ کدوم از اون چیزایی که به خوبی تو خواب دیده بودن. یادمه یه شب یه زندانی انقدر سر صدا کرد و به خاطر کابوسایی که دید هزیون میگفت و دست و پا میزد که حس ترحم بهم دست داد و خلاصه خواستم از خواب بیدارش کنم، اما یه لحظه دستمو پس کشیدم و به این فکر افتادم که اگه بیدارش کنم این واقعیت بیرونی تلخ شاید به تلخی اون رویایی که داره میبینه ولو کابوس باشه نرسه. نظر و نگاه دکتر فرانکل اینه که گرچه شرایط نامناسب زندگی مثل کمبود خواب، غذای ناکافی، فشارهای روانی باعث بشه که یه زندانی تو اون اردوگاه واکنشی از خودش نشون بده رو نمیشه انکار کرد، ولی تو تجزیه تحلیل نهایی معلوم میشه که واقعا اون چیزی که ماهیت یه زندانی رو تغییر میده تصمیم درونی خونه، نه فقط تأثیرات زندگی کردن تو اون اردوگاه. اصولا هر کسی میتونه تو هر شرایطی تصمیمی رو بگیره که از نظر روحی و روانی توش تغییر به وجود بیاره. یه انسان میتونه حتی تو اردوگاه کار اجباری هم اون ارزش‌های انسانیش رو حفظ بکنه. بعد نویسنده از داستایوفسکی، نویسنده معروف، این جمله رو نقل میکنه که من تنها از یک چیز میترسم و آن این که شایستگی رنج هایم رو نداشته باشم. منظور نویسنده از بیان این جمله اینه که رنجهایی که ما تو زندگی میبریم هم برای ما مفیده و اصلا چه بسا حفظ این رنجها و نگه داشتنش برای ما میتونه سازنده باشه. اینکه آدم بپذیره رنجو و تحمل بکنه نشون میده که یه عظمت روحی خیلی زیاد تو وجودش هست و این آزادی معنوی در اثر تحمل درد و رنجه که میتونه به یه آدم تو زندگیش معنا و هدف بده. این نگاه که هر چیزی که تو آینده برای خودمون تجسم کنیم و تصور کنیم برامون اتفاق میفته همینطور هم هست. اینکه بشر با امید زنده است یکی از حرفای کلیدی آقای دکتر فرانکل تو کتاب انسان در جستجوی معناست. دکتر فرانکل معتقده که اصلاً بدون امید آینده معنا نداره و اصلاً بدون امید به آینده زندگی معنا نداره. سرپزشک اردوگاه برای من تعریف کرده بود که میزان مرگ و میر از کریسمس سال 1944 تا سال 9 یعنی 1945 بیشتر از گذشته بوده. توجیهی که برای این قوس سعودی میتونیم بیابیم اینه که به این امید زنده بودن که فکر میکردن برای کریسمس به خونه هاشون بر میگردن با سال نو. وقتی کریسمس نزدیک میشد و هیچ خبر امید بخشی بهشون نمیرسید دیگه میل به زندگی نداشتن. تمام وجودشون رو ناامیدی میگرفت و خیلی تأثیر خطرناکی تو نیروی مقاومتش میذاشت. تعداد خیلی زیادی از اینا به خاطر این تفکر میمردن. فکر ناامیدانه اینا رو میکشت، نه فقط بیماری و ضعف جسمی و رژیم بد غذایی و شرایط بد آب و هوایی و امثال اینا. بعد یه نقل قول قشنگی میکنه از نیچه در همین رابطه. میگه نیچه گفته کسی که چرایی برای زیستن داشته باشه از پس هر چگونگی هم برمیاد. اگه بدونی چرا زنده ای حتما میفهمی چگونه باید زنده باشی. و میگه اگر تمام زندانیا به این حرف نیچه اعتقاد داشتن میتونستن زنده بمونن. ویکتور فرانکل میگه من از این روش روان درمان گرایانه میتونستم برای زنده نگه داشتن زندانیا استفاده بکنم. به این صورت که هر وقت یه فرصتی دست میداد چرایی یعنی هدفی رو برای زندانیا ترسیم میکردم. براشون چرایی ایجاد میکردم که چرا زنده ام، برای چی زنده ام. وقتی فهمید برای چی زنده است اون وقت میتونه مشکلات رو به راحتی تحمل کنه و میتونه تو زندگیش نیرو پیدا کنه و امید پیدا بکنه برای زنده بودن. اما اگه کسی معنای دیگه تو زندگیش وجود نداشت، هدفی وجود نداشت، وقتی خودشو آدم خالی دید، تو خلاء زندگی کرد، دیگه زندگی نخواهد بود. دیگه این زندگیش ادامه پیدا نخواهد کرد. معمولاً کسایی که به انتهای خط میرسیدن و دیگه امیدی به زندگی نداشتن حرفشون این بود: من دیگه چیزی از زندگی نمیخوام. نویسنده در واقع معتقده که ما باید سوالو عوض کنیم. ما باید بگیم که زندگی از ما چی میخواد، نه اینکه بگیم ما از زندگی چه انتظاری داریم. زندگی از ما چی میخواد؟ زنده بودن. ما از زندگی چی میخوایم مهم نیست، اینکه زندگی از ما چی میخواد و ما چرا زنده هستیم این مهمه. چون زندگی در نهایت معنیش مسئول بودن برای یافتن پاسخ درست به سختی ها و مشکلاته و انجام وظایفی که فرد باش روبروه تو مسیر زندگیش. پس معنی زندگی برای هر کسی میتونه متفاوت باشه. نمیتونیم هرگز پرسش‌های درباره معنی زندگی رو با یه عبارت‌های کلی و گسترده جواب بدیم. زندگی به معنای چیز مبهم نیست، بلکه برعکس چیزی خیلی واقعی و قابل لمس. زندگی قابل لمسه، همون جوری که وظایفی که تو زندگی ما داریم خیلی قابل لمسه، واقعیه و این وظایفا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. هیچ موقعیتی هم با موقعیت دیگه یکسان نیست. انسان تو هر موقعیتی وظیفه و کار متفاوتی رو انجام میده و پاسخی رو به اون سوال در اون موقعیت میده و سرنوشتش به همون ترتیب شکل میگیره. برای هر مشکلی در واقع یه پاسخ مشخص وجود داره. وقتی انسان فهمید سرنوشتش تو رنج بردنه، باید این رنج رو تحمل کنه. واقعا چقدر قشنگ به این سوال خیلی از ماها دکتر جواب میده که چرا ما باید تو دنیا اینقدر رنج بکشیم، اینقدر سختی بکشیم. بعض موقع جواب اینه که اصلا سرنوشت ما تو این رنج کشیدنه. البته این معناش اینو من عرض میکنم خارج از کتاب که معنیش نیستش که حالا ما به خودمون سختی بدیم، اصلا این منظور نیست، اما بعضی وقتا این رنج بردنه و تحمل سختی ها میشه جزو سرنوشت آدم، اصلا سرنوشت ما با اینا رقم میخوره. بعضی موقع وظیفه استثنایی و تنها وظیفه‌مون میشه همین تحمل رنجش و سختی، و باید این حقیقت هم بپذیریم که ما تو این رنجهایی که باید تحمل کنیم تو زندگی و در دنیا تک و تنها هستیم. کسی نمیتونه ما رو از این رنجها رها کنه یا به جای ما نمیتونه رنج ببره. اینجاست که از این فرصت باید استفاده کنیم و بهترین مواجهه و برخورد رو با اون مشکل داشته باشیم. این چیزی بود که برای زندانی ها باید اتفاق می افتاد و این رمز زنده موندن اون تعداد معدود از زندانی ها بود. اما دکتر میگه که تعداد کمی از زندانی ها این مسئله رو بهش پی برده بودن، فهمیده بودن که بهترین راه سرنوشت ساز براشون تحمل این رنج هاست و به چیز دیگه ای فکر نکردنه. دکتر فرانکل میگه من به نوبه خودم خیلی تلاش کردم تو زندان که از خودکشی جلوگیری بکنم و به نوعی روان درمانی رو و بهداشت روانی رو تو زندان به وجود بیارم برای اینکه زندانیا کمتر خودشون رو بکشن. این دقیقاً همون کارکرد لوگوتراپی یا کارکرد روان درمانی به شیوه معنا درمانیه. اینجاست که این تراپی با این شکل تو زندان به وسیله دکتر فرانکل شروع میکنه به انجام شدن و جواب میگیره ازش. اینا دیگه نمونه های ذهنی و نمونه های فقط رو کاغذ نیست، اینا دیگه شواهد عینی از جواب دادن یه کار روان درمانی کاملا حرفه‌ای و کاملا دقیق و علمی و عملیه. و کاری که انجام میدادم این بود که سعی میکردم برای زندانی ها این مطلب رو القا کنم که اگر هنوز زنده هستن دلیلی برای امیدوار بودن دارن، یه دلیلی تو زندگیشون هست که اونها رو به زندگی امیدوار میکنه. برای بعضی ها سلامتیه، برای بعضی ها خانواده است، برای بعضی ها خوشبختیه، برای بعضی ها توانایی حرفه‌ایشونه، برای بعضی ها ثروته، برای بعضی ها موقعیت اجتماعیه. هر کدوم از اونا با یک کدوم از این امیدها تو زندگیشون تا الان زنده مونده بودن و میتونستن از این به بعد با تأکید به اون باز هم زنده بمونن. و اونجا بود که دکتر فرانکل براشون این جمله نیچه رو شروع کرد بازگو کردن که اون چه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر میسازد. یعنی از گذشته آدمها و اون چیزایی که باعث امید تو زندگیشون شده استفاده کردن و اونها رو قوی تر کردن برای زنده موندن. بهشون گفتم گرچه درصد زنده موندن و شانس زنده موندن من از مریضی‌های مثل تیفوس ممکنه به 5% هم نرسه، اما بهشون میگفتم من اصلا قصد ندارم این 5% رو به 0% تبدیل کنم و کامل خودم رو به ناامیدی بسپارم، چون که هیچ کس از آینده خبر نداره. شروع میکردم آینده رو براشون تصور و تجسم کردن و از آینده براشون زیاد گفتن. بهشون میگفتم که هیچ کس نمیدونه تو آینده، حتی تو یه ساعت آینده چه اتفاقی میفته. اون سیبی که از آسمون میاد رو زمین 1000 تا چرخ میخوره. و میگفتم که شما اصلا نمیدونید فردا چه اتفاقی میفته. حتی نمیدونیم چه اتفاق نظامی تو چند روز آینده میفته. مثلا ممکنه که برای بعضیا با انتقالشون به یک گروه دیگه اونها رو از مرگ رهونده باشه. هم از آینده براشون میگفتم، هم از گذشته و زیبایی ها و روشنایی که تو گذشته اینها دارن حرف میزدم، ولی اصلا صحبتام جنبه وعظ و خطابه و سخنرانی و پند و اندرز و نصیحت و اینا نداشت. حرفام کاملا علمی و ثابت شده بود. هر فرصتی که هم که به دست میومد در مورد چیزایی که تو زندگی به آدم معنی میده صحبت میکردم. همینجوری که اونا دراز کشیده بودن و منم خیلی خسته و بی‌حوصله و گرسنه بودم، براشون صحبت میکردم و بهشون میگفتم که زندگی بشر تو هر شرایطی هرگز نمیتونه بی‌معنی باشه. یعنی به محض اینکه یه زندگی بی‌معنی شد، تهی شد، خالی شد، دیگه اون زندگی پایان پیدا کرده، ولی اون که اون آدم به ظاهر زنده باشه. بهشون میگفتم که زندگی پایان پیدا نکرده، اما زندگی با خودش رنج داره، مرگ داره، محرومیت داره، اما زندگی جریان داره، زندگی باقیه. تا شقایق هست زندگی باید کرد. هنوز روزنه ها و امیدهای زیادی برای زنده بودن وجود داره با تمام سختی ها و مشکل ها. این اپیزود دوم پادکست کتاب جیبی بود. من مهدی بهمنی این اپیزود رو به کمک رضا بهمنی که کار طراحی، گرافیک و تدوین این کار رو انجام داده بود این اپیزود رو ساختیم. هر جمعه پادکست کتاب جیبی منتشر میشه. از اینکه با ما همراه هستید و میشنوید اون چه که ما ارائه میکنیم رو ممنونیم. ممنون میشیم از نظراتتون، به طریق ایمیل ما رو در جریان بذارید و اگر موضوع و یا کتابی مد نظرتون هست به ما پیشنهاد بدید. ما هر هفته خلاصه و چکیده و گزارش از یک کتاب رو از یک کتاب پرتیراژ و یا کتاب معروف و یا کتاب در حوزه سبک زندگی و روانشناسی رو ارائه میکنیم. امیدوارم که اون چه که ارائه شد به درد شما بخوره و مورد استفادهتون قرار بگیره. خدا نگهدار.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.